بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 491 فصل 8 فی ان التعلم لیس بتذکر. در جریان علم معرفت شناسی یک مشکل درباره خود نفس است که این نفس آیا قبل از بدن بود یا نبود، مجرد است یا بعد مجرد می شود. چون اگر قبل از بدن موجود بود بالاخره یه سلسله علومی را داشت. قهرن اون چه که اینجا فرا می گیرد می تواند تذکر اون چه باشد که قبل از تعلق بدن داشت، و اگر قبل از بدن وجود نداشته باشد یا اگر وجود داشت عاری از علوم باشد، این علوم به تذکر بر نمی گرده. پس یکی از مسائل مهم معرفت شناسی خود روح شناسی است، چون اگر روح قبل از بدن باشه معرفت شناسی یه لون دیگری دارد، و اگر حادث باشه یا قبل از بدن بود ولی چیزی نمیدانست لون دیگری دارد، که بالاخره علم یک معرفت تازه است یا تذکر اون چه که انسان قبلا داشت. یه مطلب دیگر این است که ما همه علوم ما بدیهی نیست و همه علوم ما هم نظری نیست. اون بدیهیات را که بشر میداند که خب نیازی به بحث ندارد، اما چیزایی که برای بشر مجهول است کسب مجهول ممکن نیست. این یکی از شبهاتی است که تو مسئله تو منطق از زمان سقراط به بعد مطرح شد. حالا قبل از سقراط بود یا نه اون وقت مطرح شد، گفتن به این که ما که به دنبال مجهول هستیم چگونه این چیزی رو که فهمیدیم همون باشد که ما دنبالش میگشتیم، به چه دلیل؟ اصلا میشود مجهول رو معلوم کرد یا نه؟ ما هرچه داریم داریم و چیزی که نداریم نمیتوانیم پس بکنیم. چجور ما بفهمیم این همان است که ما میخواستیم؟ از کجا بفهمیم؟ به دنبال اگر چیزی میدونیم که تحصیل اون ممکن نیست، تحصیل حاصل محال است. چیزی را که نمیدانیم اون هم طلبش محال است، چون طلب مجهول محال است. بچه‌ها این شبهه که در زمان سقراط مطرح بود، جناب سقراط یه راه نشون دادن، یه راه هندسی که الان شما براتون مجهول است که مساحت این شکل چقدره یا حجم این جسم، ابعاد این جسم چقدره. با این معادلات ریاضی شما این مجهولتون رو دست میارید که ثابت میکنید که این مثلث مساحتش این مقدار است یا اون کره حجمش این مقدار است، میتونید دست بیارید. اگر کسی سوال بکند که چگونه ما به دنبال مجهول هستیم و مجهول رو معلوم میکنیم، این راهشه. بعد از جناب سقراط جناب افلاطون فرمودن به این که چون روح قبل از بدن بود و همه این حرفها را اونجا میدانست، اینجا که آمد یادش رفته در اثر تدبیر بدن، وقتی یه سلسله مطالب بهش گفته میشه این یادش میآید، کم کم میفهمد این همان بود که قبلا میدانست و از یادش رفته، و یه مطلب جدیدی نصیب انسان نمیشود. چون علم تذکر هست و یادآوری است، بنابراین تقریبا تذکره منسی است، نه علم مجهول. مرحوم بوعلی هر دو مبنا رو نقل میکنه و میگه هیچ کدوم کارساز نیست. یه راه حلی رو خودشون ارائه میکنن که ما اگر چیزی برای ما از تمام جهات معلوم باشد هرگز طلب او نخواهیم داشت، چون تحصیل حاصل محال است. سر استحاله تحصیل حاصل هم الا و لابد داد به جمع نقیزه این برگردن. تا گفتن چیزی محال است ما به این فکر باشیم که کجاش جمع نقیزه این میشه. اگر چون چه به این فکر نبودیم این یه مجهول ضعیفی است که تو ذهن میمونه، بعد سر از این انباری از مجهولات در میاره. هیچ قناعت نکنیم تا گفتن محال است نقدش کنیم، بگیم برای اینکه جمع نقیزه این است. گفتن جمع زده این محال است، جمع مثل این محال است، باید نقدش بکنیم. تا نقد نکنیم این برای ما مشکل ایجاد میکنه. خب چرا طلب تحصیل حاصل محال است؟ برای اینکه تحصیل کردن یعنی چیزی که نیست انسان میخواد این رو حاصل کنه. پس این الف نیست که شما تحصیل کنید، و چون الف هست پس الف هم هست، هم الف نیست میشه جمع نقیضه، لذا تحصیل حاصل محال. طلب مجهول هم محاله. چرا محاله؟ برای اینکه چون مسلوب است معلوم است، چون مجهول است معلوم نیست، هم معلوم است هم معلوم است. تا ذهن عادت نکنه به تفکر فلسفی بعد مشکل پیدا میکنه. تا گفتن اون محال است اینا باید نقدش کنه که خوب از همینجا پایه های زد. مرحوم بو علی فهمید که اون چرا که به جناب سقراط گفتن، سقراط راه حل نشون داد، این راه حل منطقی یا فلسفی نیست. این نظیر اینه که برهان قوام میکنن که ترجیح بلا مرجح محال است، و اینکه بازگشت ترجیح بلا مرجح به ترجح بلا مرجح است. چون بازگشت ترجیح بلا مرجح به ترجح بلا مرجح است، به معناش این است که احد المتساویین با حفظ تساوی در تمام جهت خود به خود بی جهت بر مساوی دیگر مقدم باشد. یعنی مثلا انگشتان این دست که 5 تاست، انگشتان این دست که 5 تاست، بدون اینکه یکی از اینها کم بشود یا چیزی بر اونها اضافه بشود، خود به خود این 5 تا بر 5 تا اضافه بشود. این ترجح احد المتساویین بر مساوی دیگر است که بازگشتش به جمع تنقی زین است. یعنی این با اینکه اضافه ندارد اضافه دارد. چون ترجیح بلا مرجح به ترجح بلا مرجح برمیگردد اومد محال است. این برهان اومد. یک کسی فوراً بگوید که نه، ترجیح بلا مرجح جایز است، برای اینکه من تشنم، 2 قدح آب، 2 لیوان آب کنار هم مساوی هم است، من یکی رو برمیدارم دیگری رو نه. این پاسخ اون شبه عقلی نیست، باید چیز را حل داده. این پاسخ اون نیست. بحث در قدرت که نیست، بحث در فهم و علم است. شما مشکل چی رو حل میکنید؟ مرحوم بانی فهمد راه سقراط ارائه کردن راه علمی نیست. جناب افلاطون این رو بردن به تذکر که ارواح قبل از ابدان هست. این مشکل فلسفی خاص خودش داره، نه تنها مشکل منطق حل نمیشود بلکه مشکل فلسفی داره که ارواح اگر قبل از ابدان باشن قبلا چیکار میکردن؟ اطلس دو همسال داره. پس فرمایش جناب سقراط یه مشکل منطقی دارد، فرمایش جناب افلاطون یه مشکل فلسفی دارد، و این شبهه منطقی همچنان باقی است. بعد خودشون از راه اجمال و تفصیل حل میکنن که بله ما شبهه را قبول داریم، اگر چیزی معلوم باشد بالقول المطلق تحصیل او جمع نقیضین است و مستحیله، و اگر چیزی مجهول باشد بالقول المطلق طلب او محال است. اما اگر چیزی بسیط نبود، مرکب بود، من جهت معلوم بود، من جهت مجهول بود، ما این معلوم در دست داریم، اون جهت دیگر که بابا مجهول است میخوام رو حل بکنیم. در قضایا اینطور است، ما موضوع رو میفهمیم، محمود میفهمیم، نسبت تصور میکنیم، در استونیت شک داریم. خب بسیاری از ابعاد مطلب برای ما معلوم است، منتها یک گره کوری دارد در همین محدود مدار بسته، ما میخوام اون مدار بسته رو روشن کنیم. این چنین نیست که ما به دنبال مجهول مطلق باشیم یا به دنبال معلوم مطلق باشیم. من جهت معلوم است، من جهت مجهول. با این راه مسئله حل کرده. مشابه همچه اشکالی تو شکل اول هست. این رو عرض کردیم برای اینکه مرحوم صدر متعلم با دست و عصا راه میرفت، با احتیاط بود. این حرف‌های عظیم که کمتر از مطالب خود اسفار نیست، شما گفت این دفعه اوائل کتب المیزان حل شد. نخیر، خیلی از مسائل است که همسطح کار شماست. این چیزی نیست که شما بگید این در اوائل میزان حل شد. نشانش اینه که شما مرچی دارید از همون با علی است. خیلی آسون گرفته این شبه رو، دست کم گرفته که این شبه در اوائل، یعنی تو کتاب ابتدایی منطق حل شد، نخیر تو ابتدایی منطق نیست اصلا. بله بعد تو اول کتاب برهان اومده، اون اوائل کتب میزان نیست. اونم که خود برهان مرحوم بویلی از اسباب مشکل داره، اون عباراتش، اون تحقیقاتش. یعنی شما این اسفارخون رو بگید عبارت منطق فهمه، هرگز نمیفهمه. بویلی کس دیگه است بلا اومد اینجور حرف زدن که اوائل کتب میزان اینجور نیست. خب بنابراین اونجا که ایشون داره که اوائل کتب میزان شد اینجور نیست. مشکل معرفت شناسی بخشی به نفس برمیگردد که ایشون در فصل هفتم ذکر کردن، بخشی به تذکر برمیگردد که اینجا ذکر کردن. در بخش نفس که بعد جلسه دیشب بود، اونجا مرحوم صدر متعلهین وفاقاً اون چی که امام راضی در مباحث دارد گفتن که این مغالطه اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات است، یک مغالطه مالیسه به نقیزین به جای نقیزین است. دو، اون مغالطه مالیسه به نقیزین به جای نقیزین خوب تبیین شده است، اما مغالطه مالیسه به ذات مکان باب ذات یا ما بالعرض مکان باب ذات این است که اگر یه موضوعی نسبت به یک وصفی لا به شرط بود خالیست، نبودنش بالعرضه، نسبت به او به شرط لا که نیست. اگر یه موضوعی نسبت به یک حکم و صفتی لا به شرط بود، اگر نداشت، نداشتنش بالعرض است نه به ذات. و شما خیال کردی اگر ندارد یعنی حتما باید نداشته باشه، این لا به شرط رو به شرط لا خیال کردی، این بالعرض رو به ذات خیال کردی. مثلا اگر جسمی نسبت به بیاض و سواد لا به شرط بود، لا به شرط بود یعنی نداشتن بیاض برای او بلعرض است، چون که داشتن بیازم برای او بلعرض است. شما خیال کردی اگر بیاز را ندارد حتما لا بیاز برای او ضروری است، نه خیر، لا بیاز برای او بلعرض است، چون که وجود بیازم برای او عرض است. شما این بلعرض را به جای بذات نشوندی، این میشه مغالطه ما بلعرض بکنه ما بذات، که مربوط به توضیح جلسه دیشب. خب در این قسمت ایشون فرمان که علم تذکر نیست. برای اینکه علم تذکر باشد مبنی بر اون است که روح قبل از بدن موجود باشه، و ما در مسئله نفس ثابت شدیم که ارواح قبل از ابدان وجود ندارن، جسمانیت حدود هم دو روحانیت البقا. این فصل هم یعنی فصل 18 هم چیز جدیدی ندارد، این هم اون مطالب است که جناب امام راضی تو مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 375 بیان کردن. در فصل قبلی اضافاتی داشتن، اما در این فصل اضافاتی ندارن. پس بنابراین فصل 7 و فصل 8 دوتایی دو مقام از یه سلسله مبحث است که ما معرفت شناسی چی رو حل بکنیم. اگر تذکر است پس باید قائل به قدم نفس باشی. ارتباطش اینه که مسئله تذکر وقتی است که ما قائل باشیم به اینکه نفس قبل از بدن بود. اگر بله، خب این معلوماتی که دارد نسبتش به این جریان تحصیل قبل است، یعنی عالماً به دنیا آمده. این چون اثباتش کار آسانی نیست که تو عالم طبیعت در دوران کودکی هر کودکی همه علوم را داراست، این اثباتش آسان نیست، لذا به این فتوا ندادن. اما گفتن که نفس قبل از بدن وجود داشته باشه تو عالم مجردات خلق الله الارواح باشه، این عیب ندارد که خیلی از چیزها را میدونست، اما اشتغالش به بدن باعث سهو نسیان شد. خب اگر ما قائل شدیم که روح قبل از بدن است، سه مطلب را میتوانیم بگوییم که این تذکر روی این مطالب سگانه در می آید. یا بگوییم علوم و معارف ذاتی است برای او، ذاتی بابوی ساقجی، یا علوم و معارف ذاتی است، یعنی ذاتی با برهان و عرض ذاتی با بیسابودی است، که هر دو در فصل قبل باطل شد. رای سوم که در فصل هشت است و دنباله فصل قبل است، این است که این علوم و معارف برای نفس عرضی است. چون عرضی است زوال پذیر است، و چون قابل زوال است، زوالش هم در وقتی است که نفس به بدن تعلق بگیرد، مشغول تدبیر بدن باشد. بنابراین در ساختار بحث ما باید طرزی تنظیم بکنیم که بگویم در این راه معرفت شناسی که آیا علم تذکر است یا نه، کسانی که قائلند به این که علم تذکر است، به عهد انهای ثلاثه فتوا میدهند، یا میگویند نفس قبل از بدن بود و این علوم ذاتی بود برای او، یک، یا نفس قبل از بدن بود و این علوم عرض ذاتی است نه ذاتی با بیساقوجی، دو، یا میگویند نفس قبل از بدن بود و این علوم معارف عرض مفارق است نه عرض ذاتی، لذا سهو نسیان پذیر است، زوال پذیر است، سه، که این سومی در فصل هشت آمده، اون اولی و دومی در فصل هفت آمده. این مسئله تذکر بودن علم هم رو همون قول به قدم نفس است که نفس قبل از بدن بوده است. این اون چی که در فصل هفت آمده است با اضافات در اسفار آمده، یعنی چند مطلب را مرحوم سبی متعلهین بر گفته های فخرازی افزود و فصل هفت تشکیل داد. اما اون چی که در فصل هشت آمده نه چیزی اضافه نداره. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 491، فصل هشت، فی ان التعلم لیس بتذکرین. این مطلب یک کمبودی دارد که به لطف الهی در صفحه 509 تا 511 همین جلد سوم بیان میشه انشاءالله که علم تذکر است یا نه، اونجا به خواست خدا خواهد آمد. فصل هشت، فی ان العلم لیس بتذکرین، هذا القول ای کون العلم تذکرن اقرب الی الصواب من القول السابق. این هم چون فخر رازی این رو تعبیر کرده، این تعبیر به همین سبک خامه است تو اسفار آمده، این قول که در قبال اون قولا نیست، قول به عرضی بودن اقرب از ثواب است نسبت به ذاتی بودن یا عرضی لازم بودن، نه قول به این که علم تذکر است، چون هر سه مبنا برای این است که علم تذکره، نه اینکه این قول اقرب از قول سابق است. قول سابق که در باره تذکر یا عدم تذکر نبود، قول سابق بود که نفس قدیم است یا نه، اون قول در برابر این قول نیست. شما قول در برابر قول بسنجید. یه وقت است کسی میگوید علم معرفت تازه است، یه کسی میگوید علم تذکر است، اینه در مقابل همه. یک ولی یه کسی بگوید علم برای نفس ذاتی با بیساقوجی است، یا علم برای نفس ذاتی با برهان است، بعد یه کسی بگوید علم تذکر است، اینه در مقابل هم نیست. تو شما بگید این قول از اون قول بهتره، که وقتی تحریر محل بحث شد، بحث هماهنگ شد، اونگاه شما میتونید بگید این یکی بهتر از اونه. هر سه قول برای اینن که علم تذکره. چرا علم تذکر است؟ برای اینکه قبلا نفس علم داشت، بعد یادش رفت. چجور علم داشت؟ علم برای او ذاتی بود، بعد اشکال شده است که اگر ذاتی باشه که خب زوال پذیر نیست، گفتن اشتغال بدن او رو مانع است و بعد اشکال همچنان باقی است که ذاتی که با اشتغال بدن هم نمیشه. قول دوم این است که علم ذاتی باب برهان است، یا عرض ذاتی است برای نفس و اشتغال به بدن مانع اون حضور است و افکار و تحصیل و تعلم و تعلم تذکر است و یاداوری است برای او. این دو، خب اینا مبنی علمی ندارد، اگه ذاتی است که تخلف پذیر نیست. قول سوم آن است که نفس قبل از بدن بود، علم برای او نه ذاتی با بیساقوجی است نه ذاتی با برهان، عرضی است، چون عرضی است زوال پذیر است، اشتغال بدن باعث زوال این نفس است، تعلیم و تعلم و امثال ذلک باعث یادآوری. این سبقه علمی داره، نه اینکه این قول در قبال اون قول باشه. خب هازل قولو ای کون العلم تذکرن، نه باید می فرمود هازل قول یعنی علم عرضیست برای نفس، این اقرب است از اون دو قول، نه اینکه علم تذکر است اقرب باشه. بله این افعال تعیینی است، نظیر اول الارحام برزهم اولا برزهم. خب اقرب و الی الصواب من القول السابق، چون اون قول سابقی ها را فرمودن به اینکه اونا که علا غیر بصیرتن گفتن که فی غایت الوهن و رکاکه است، اما اونا که جزء اساتین حکمت بودن فرمودن یمکن حمله علا رمزن، که اون رو صائب دانستن به اون وجه که قول که نفس به اون معنا قبل از بدن بوده است. خب اما این تقابل اقوال نیست، تقابل اقوال اینه که محل بحثی باشه، تضارب آرا یه جا رو در نظر بگیره. خب و کأن المحققین من القائلین بقدم نفس لما عرفوا بطلان قول من قال ان قال علم النفس بالمعلومات امر ذاتیون، این ذاتی با برها که ام از ذاتی با بیساقوجی باشه قول اول بود و عرض لازم باشه که قول دوم بود، هر دو قول را میگیرد. ترک و ذالک را، این ذاتی بودن علم را رها کردن و زعم و ان نفوس النفس کانت قبل تعلق بالابدان، زعم و ان نفوس کانت قبل نهای نفوس کانت قبل تعلق بالابدان عالمتن بالمعلومات، یک و تلک العلوم غیر ذاتیت لنفس، نه ذاتی باب و بنی جنس و فصل است، نه ذاتی بنی عرض ذاتی است، چون عرضی است عرض مفارقه است. فلاجرم زالت این علوم به سبب استغراق نفوس فی تدبیر البدن. بعد این تحصیل و تذکره و تعلیم و تعلم، ثم ان الافکار کت تذکرات لتلک العلوم الزائله، بنابراین فیکون تعلم و تذکرات، معرفت شناسی می‌برمی‌گرده. خب این ثمره علمی و عملی خودش در اون حل شبهه طلب مجهول برمی‌گرده. از چرا ما میگیم علم تذکر است؟ خب این بهره برداری از اون مبنا معناش این نیست که به این احتجاج کردن که این را خواستن راه حل قرار بدن، بلکه اون مبنا در علم النفس کار خودش انجام میده. اینا که قائل به وجود نفس قبل از بدنن از اون مبنا کمک گرفتن این مشکل منطق و معرفت شناسی حل کردن. و ربما احتج علی هذا الرأی که نفس قبل از بدن بود و همه چیز میدونست منتها فراموش کرد، و ان قالوا التفکر طلب، این یک مقدمه، و طلب المجهول المطلق محال، مجهول مطلق نمیتوند محبوب باشد، طلب یه حقیقت ذات اضافه است، اضافه امر معدوم میتونه طلب برد. و این کان طلب الحاصله ایدن محالن، اون شئی که مطلوب ماست اگر معلوم باشد تحصیل حاصل است و محال، اگر مجهول باشد طلب مجهول هم محال است. فإن من طلب شیئن، چرا طلب مجهول محال است؟ برای اینکه مطلوب آنه که آدم وقتی پیدا کرد بفهمه این همان بود که دنبالش میگشت. خب اگه چیزی مجهول است انسان کجا بفهمد که این همان است که دنبالش میگشت؟ فإن من طلب شیئن فإذا وجده یعرف انه الذی کان طالبا له، مثلا یک کسی گم شده ای دارد، یک کتاب گم شده یا دفتری گم شده، این کتابش میشناخت دفترش میشناخت، الان گم شده است زاله اوست، بعد وقتی که گشت او رو پیدا کرد میشناسد که این دفتر اوست و این کتاب این رو میشناسد. اما این چیزی مجهول بود چون این چیزی پیدا کرد از کجا فهمید این همان است که دنبالش میگشت؟ و این کان طلب الحاصل ایزن محالا فان من طلب شیئا فاذا وجده یعرف انه الذی کان طالبا له کالذی یعرف عبده العابق. کسی که بنده گریز پای خود را گم کرده است دنبال فراری میگرده. حالا هر فراری رو که انسان در تعقیب اوست قبلا دید و میشناسد، الان که در طلب اوست وقتی پیدا کرد میفهمد اون همان است. این طلب مجهول نیست، طلب معلوم است، من نمیدونم معلوم کجاست. کالذی یعرف عبده العابق اذا وجده بعد عباقه، بعد از اینکه گریخت فرار کرد، اذا وجده بعد عباقه عرف انه هو ذلک العبد بعینه، اگر بعد از عباق و گریز فرار کردن او به دنبالش رفت و رو پیدا کرد میفهمد این همون بنده بود. ولو لم تکن العلوم حاصلتا قبل طلب، اگر این مطلوبات ما قبلا پیش ما نبود و ما نمیشناختیم، از کجا وقتی چیزی را طلب کردیم و به او رسیدیم میفهمیم این همان است که ما دنبالش میگشتیم؟ پس ما میشه قبلا دیده بودیم و میشناختیم. ولو لم تکن العلوم حاصلتا قبل طلب لا یمکن طلبها، واکتسابها یک. بر فرض اگه ما فکر کردیم یه چیزی هم برای ما معلوم شد نمیفهمیم این همان است که دو یه مطلب جدیدی مطلوب ما نیست، ما از کجا میفهمیم که این همان است که ما دنبالش میگشتیم؟ فاما این قلنا این هذه العلوم کانت حاصلتن قبلا برای ما، این یک. و تفکر و تذکرون این دو. فلاجرم ازا وجده طالب المتفکر، یه طالب متفکر این مطالب علمی رو یافت، لابد و ان یعرف انها التي كانت مطلوبتا بر. پس قبلا ما میدونستیم و این تذکر است. با این راه حل جناب افلاطون اون شبهه وارد شده بر استادشون رو حل کرد. مرحوم صاحب فرمان فرمود که البته اینها عین عبارت هایی است که تو مواسم مشرقی است. والجواب ان البرهان على حدوث النفس مما سیأتی، همین عبارت ها رو جناب فخرازی هم دارد که شما قائل به قدم نفسی منتصف مبنا داری، علم ذاتیست بر او، علم عرض ذاتیست بر او، علم عرض مفارق است بر او، ما اصلا اون مبنا رو قبول نداریم. دلیل قام خواهیم کرد که نفس حادث است. بنابراین اساس تذکر رفت برای بندر که این علوم قبلا برای نفس بود و الان که شما بیادتون میفهمید یادآوری است، اونم جسمانیت و حدوث است و روحانیت و بها. بله اون موجود عقلی نفس همچنان در جاش محفوظ است، اون دیگه چیز فراموش نمی کنه که اون بر داره همان که الان نفس. این که به بدن تعلق نگرفته، این مرحله ناظره است که بدن تعلق گرفته. اونی که نه که تجافی کرده آمده بدن تعلق گرفت، اون سرجاش بود و هست، قبل البدن بود، مع البدن هست، بعد البدن هست، وجود عقلی است. وجود عقلی هم همینطور که در بر این مرحله نازله او، این که امشه الا اندنا خزائن هو و ما ننزله هو، این رقیقه اوست. بله این از طبیعت آمده در قصد سعود رو طی میکند. این هیچ چیز نمیدونست و الله اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا، کم کم اینا در یاد میگیرن. پس همه برای او نوه، هیچ کدوم تذکر نیست، یادآوری نیست، هیچ چیز انسان نمیدونست، بعد کم کم یاد میگیره. این مال اونجا سرجاش محفوظه، الان هم هست. اما تو مرحله نفس اینجا که آمده در حد طبیعت است، چون رقیقه اونه، این هیچی نمیدونه، کم کم داره یاد میگیره. اگر همون با همون مرتبه تعلق بگیره بله میشه فراموش، اما مرحله نازله او مثل این قطرات باران که اینجا میاد و این منشین الى اندنا خزائله و ما ننزله الا بقدر معلوم، این قطرات باران که اینجا میاد همه اینجور که در مخزن الهی نیست که، یا انزل لکم من الانعام سمایت از باش، انعام با این وضعی که اینجا هستن که در مخزن الهی نیستن، که اون قبلا بود الان هست بعدا هم هست، اون تنزل کرده یعنی تجلی کرده بر اساس این قطب نورانی حضرت و نحج که الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، یا تجلیات و آیات اون است و اینها در عالم طبیعت هست که آیات اون اونو سرجاش محفوظن، اونا تنزل تجافی نکردن که از مخزن الهی بیان اینجا، این موجود مادی چیز نمیفهمد کم کم یاد میگیره، اون همچنان سرجاش محفوظه. بفرمان بل جواب ان البرهان على حدوث نفس من ماسیاتی، حرفای حرف امام راضی هم این همیست. و اما الذی ذکروه که در باره طلب علم و امثال ذلک، فهو شبهة مشهورة مذکورة فی اوائل کتب المیزان محله ها، خیر اینجور نیست. یعنی شما الحمدلله صاحب نظرید، این برهان مرحوم بو علی مطالعه کنید ببینید که اسفار هرگز به سنگینی اون نیست. یعنی شما الحمدلله صاحب نظرید، این برهان مرحوم بو علی مطالعه کنید ببینید که اسفار هرگز به سنگینی اون نیست. برهان مرحوم بو علی فصل ششم از مقاله اولای برهان شفا، فصل ششم از مقاله اولا من الفن الخامس من جمله المنطق فی کیفیت اصابت المجهولات من المعلومات، که ما چگونه از مجهول از معلوم دست میاریم. اونجا این شبهه رو در صفحه 27 نقل میکنن. بله؟ از مانان نقل بکنه. سم این لسائلین ان یسأل احدن، که هل تعلمو ان کل اثنین زوجون. بله در صفحه 28، در صفحه 28 بعد اینکه اون شبهه رو در صفحه 27 نقل کردن، فبدن وقت ذکره ان مانون، حالا قرائت آسیبش همین است یا نه، الذی خاطب سقراط فی ابطال تعلیم و تعلم، که شما چی داری یاد میدی، چی دارن یاد میگیرن، قال له ان طالب علم ما اما ان یکون طالبا لما یعلمه فیکون طلبه باطلا و اما ان یکون طالبا لما یجهله فکیف یعلمه اذا اصابه، که من یطلب عبدا عابقا لا یعرفه، اگر صاحب عبد عابق به دنبالش باشه بله میشناسه، اما به بیگانه بگوین که ما یه بنده رو گم کردیم برو پیدا کن، این هر کسی ببینه نمیشناسه. چه من یطلب عبدا عابقا لا یعرفه فانه اذا وجده لم یعرفه، این اشکالی بود که مانون به جناب سقراط کرد. فتکلف سقراط فی مناقضته، راه حل نشون نداد، نقض کرد. از عرض علیه مأخذ بیان شکل هندسی فقرر اندهو ان المجهوله کیفه یسادو بالمعلومه بعد ان کان مجهولا، یه شکل هندسی کشید گفت این شکل است و اینم سطح است و اینم اضلاعش، ما میخواییم مثلا مساحتی رو به دست بیاریم، این مساحتش برای ما مجهول است، بعد راهش هم اینه، بخوای وجب بکنی همینه، بخوای خودکار دست بگیری همینه، بخوای ریاضی فکر بکنی همینه، مساحت مثلث اینه، معلوم شد که ما با معلوم مجهول به دست میاریم. اینجا مرحوم شیخ فرمود به این که ولیس زاله که به کلام منطقی، این یه تفکر منطقی نیست، او یه اصل کلی داره، شما اصل کلی بگید باید خودکار در میاری این چیز یادش میدی، این که راه حل نشدی، این بالاخره باید بفهمی چی را این شبه همچنان تو ذهنش هست. بله حالا بله میگه من اینم بی معمای دیگریست، بله حق با شماست، بله من نمیتونم بره حل کنم، چیجور شد که مجهول معلوم شد؟ لأنه بین ان ذالک ممکنون فأتا بقیاس انتج امکان ما کان اتا بهی مانون بقیاس انتج غیر امکانهی. اونی که گفته ممکن نیست، این یکی هم با یک شکل منطقی گفت ممکن است، اینا میشن معارض. چیزی که در عرض هم باشه میگن معارض است، اگه در عرض هم نباشه یکی شارح دیگری باشه معارض نیست. خب اونم یه راه حل، راه پیچیده اش نشون داد، شما هم یه راه حل به خیال خودتون در عرض هم مشکل حل نشد. ولم یهل شبه، شبه را بس جناب سقراط حل نکرد. و اما افلاطون فإنه تکلف حل شبه و قال ان العلم تذکر یحاول بذلک ان یسیر المطلوب قد کان معلوما قبل الطلب و قبل الاصابه ولیکن انما یطلبو اون طالب یا یطلبو از کان قد نسی، چون فراموش شده است مطلوب است. پس مجهول نداریم ما، منسی داریم. ما همیشه به دنبال منسی می رویم، نه به دنبال مجهول. فلما تعدا الیه البحث تذکر و تعلم. صورت مسئله رو جناب افلاطون عوض کرد، مستشکل به سقراط گفت که طلب مجهول ممکن نیست، افلاطون گفت که طلب منسی ممکن است. میلی صورت مسئله رو عوض کرده. فیکون انما علم طالبو امرا کان علمه. مرحوم شیخ فرمود فکأن افلاطون قد اذعن لشبهه، قبول کرد که شبهه وارد است، منتها صورت مسئله رو عوض کرده. خب اگه شما شبهه رو وارد نمیدونی، همین شبهه رو حل بکن، چه صورت مسئله عوض میکنی؟ او گفت طلب مجهول محال است، شما بگو نه طلب مجهول ممکنه، دلیل بیار، نه اینکه بگی طلب منسی ممکن است. این حرفا کجا؟ اسوار کجا؟ این فی کد اوائل کتب المیزان چی؟ درامو چی؟ ها؟ خب نه خودشون شانش عجل از اینی که به... نه چون در اون امام رازی در مباحث دارد که در منطق این چنین گفته شده، من اون امام رازی ندارد ظاهرا اوائل کتب المیزان کم که دست کم بگیره، گفت تو منطق و اینا مثلا حل شده. نه اوائل کتب المیزان دست کم گرفتنه. فیکون انما علم طالب امرا کان علما فکأن افلاطون قد اذعن للشبهه و طلب الخلاص منها فوقع فی محالن. چون ایشون میگه وجود نفس قبل از بدن محال، برای اینکه اونجا بود چیکار میکرد؟ حکمت متعالیه آمده گفته بله حق با شماست، نفس اگر قبل از بدن باشه میشه معطل، چون نفس اونه که مدبر بدن باشه، این وجود عقلی داره. خب اینم صورت مسئله عوض کرد، حکمت متعالیه آمده صورت مسئله عوض کرده. این تونست که شبه مرحوم بو علی حل شده باشد که اگر نفس هست، ان نفس ماهیه، نفس اونی که مدبره بدن بودشی که العقل ماهوه، اونو موجود مجرد است، بله موجودی که ذاتن و فعلا مجرده، بله خدای سبحان از این مجردات زیاد خلق کرده، بله. اما نفس چیه؟ نفس موجودی است که ذاتن مجرد، فعلا مادی، سرپرست بدن است، مسئول بدن است. خب اگر نفس هست، این قبلا اونجا معطل بود دیگه، ما در عالم هستی معطل و بیکار نداریم که. این که نظیر ملائکه نیست که ضبط اعمال به عهده او باشه که، یا وجود مدبرات امر باشه که، موجود معطل تو عالم امکان که نظامش نظام علی معلومی است که ما نخواهیم داشت که. فکأن افلاطون قد اذعن لشبهه و طلب الخلاص منها فوقع فی محالین و هذا شیء قد استقصینا کشفه فی تلخیصنا للکتاب الذی فی القیاس. اینجا جای برهان است، اینجا جای اون حرفا نیست. منتهی به اجمال شما داریم میگیم که به اجمال تفصیل برمیگردونه. تو قیاس اون شبهه دور را که بعدها تو کتاب‌های منطقی بعد آمده و به وسیله همین حکما و منطقدانا مرحوم ناینی منتقل شد، مرحوم ناینی تو تقریراتشون همین حرفای اجمال تفسیر رو حل کردن در شبهه یه چیز که شکل اول بشه دور. و اینکه شما که میگید العالم متغیر، بعد در کبرا که میگید به کل متغیر حادث، این کل متغیر یکی از اون متغیر عالمه. برای شما معلوم است که عالم حادث است یا نه؟ اگه برای شما معلوم است که عالم حادث است، پس قبل از اینکه کبرا رو بگید نتیجه براتون روشنه که عالم حادث. اگه برای شما معلوم نیست که این متغیر هم حادث است، چجور پس با میدید کل متغیر حادث؟ شما میگید کل متغیر حادث، عالم یا غیر عالم، میگیشم اینه. خب این مسئله اجمال تفصیلی مرحوم شیخ تو کتاب قیاس پاسخ دادن و بعد کم کم تو منطقه‌های بعدی آمده و همین شبهه رو عرض کنم که تو فرماشات مرمای ناینی رضوان الله علیه به عنوان حد شبهه در شکل اول هست. این مسئله به قیاس برمیگرده نه برهان. برهان کار قیاس، قیاس عهده‌دار اینه که ما چگونه مقدمات تشکیل بدیم که نتیجه بگیریم. میخوایم غلط انداز کنیم، چجور غلط انداز کنیم؟ میخوایم راه کسی رو ببندیم، چجوری راه کسی رو ببندیم؟ میخوام راه کسی رو باز کنیم، چی رو؟ قیاس قیاس است، 5 تا است. اونجایی که میخوام فریب بدیم، چی رو فریب بدیم؟ اونجایی که میخوام خودمون رو از فریب نجات بدیم، چی رو نجات بدیم؟ قیاس برای اینه که آدم چجوری نتیجه بگیره. یه کسی هدف مشعومی داره، هدف بدی داره، میخواد گمراه بکنه. خب چی رو گمراه بکنه؟ باید مقایسه بکنه دیگه. قیاس راه قیاس رو نشون میده، نه راه برهان رو. این قیاس میشه 5 تا. یا راه خوبه، یا راه تلخ و مغالطه است، یا راه مزنه است، یا راه قضیه ایست. قیاس باور توش نیست، عمل توش است، یا راه مثلا جدل است، از مسلمات کمک بگیره. ما میخوایم فریبکاری کنیم، راهش چیه؟ منطق نشون میدیم. میخوایم راه مستقیم نشون بدیم، چیکار بکنیم؟ راهش اینه. قیاس کارش اینه. برهان اون صنعت خمس راه دیگه است. اون مغالطه مخصوص اینه که آدم چیکار بکنه که گرفتار فریب نشه. برهان راش اینه که نه تنها فریب نخوریم و فریب ندیم، بلکه حق ببینیم و حق بگوییم. این مال برهان است، اون مال مغالطه است، اون مال شعر است، اون مال جدل است، اون مال خطابه. ما چیکار کنیم؟ با توده مردم حرف بزنیم، افراد متوسط رو روشن کنیم. برهان نمیخوایم، با جنون میخوام کار کنیم. این 5 صنعت هر کدوم کار خودش انجام میدن. اما قیاس اینه که ما چیکار بکنیم که از چند تا مقدمه نتیجه بگیریم. مثل داروسازی، یه وقت کسی سم میخواد بسازه، خب اینا فن نیه دیگه، این با تو داروسازی یاد بگیره. ما چیکار بکنیم که کسی خواب آور باشه؟ چیکار بکنیم خواب کسی رو بسازیم؟ اینا فن نه دیگه. اون فن مگه هر ترکیبی خواب آوره یا هر ترکیبی عامل هوشیاری و بیداریه؟ این که نیست که. بالاخره این فن رو با آدم یاد میدن که اگر بخوای کسی رو بخوابونی راشی، کسی رو بیدار کنی راشی، کسی رو مریض کنی راشی، کسی رو سالم کنی چه، همش فنه. این فنون و این ترکیبات شیمیایی رو تو داروسازی یاد میده، اصل این فن رو. بعد اون 5 رشته رو جداگانه یاد میگیرن. قیاس کارش اینه که ما اگر بخوایم از 2 مقدمه یه نتیجه بگیریم راشیه. برای میشه فرمود که این شبهه مار قیاس است، مار برهان نیست. ما تفصیلا اونجا گفتیم. و اما الان چون اینجا چون مطرح شده است، از راه اجمال تفسیر رو پاسخ بدن که بعد ملازم فرمایید. خب ایشون فرم صدر متعلیم فرمود که راهش اون اجمال اون چرا که مرحوم شیخ تو برهان آوردن، عبارتها را که نگاه میکنید انسجام و این مثل فولاد ریزیه، یعنی یک کلمه مثلا کم و زیاد اینها تو منطق املایشون نیست، دست نوشته ایشونه، همش حساب شده است، مثل این عبارتها نیست. میفرمان به این که اون چیزی که حالا ایشون دارن که به صورت اجمال تفصیل که در مباحث مشرقی هم آمده اینجا هم ذکر میکنن. اون اجمال حلش اینه که ان کل قضیتن لها موضوع و محمول و نسبتون بین موضوع و محمول. فاذا کانت اون قضیه مطلوبتن یا اون نسبت از در ثبوت اثبات سلب و اثبات مسموع بودن، یجب ان لا یکون تصور طرفین او تصور نسبت بین هما فضا کان مطلوبتن. بله بله مطلوب اینه. بله فضا کانت اون قضیه مطلوبتن یجب ان لا یکون او مطلوب تصور طرفین یا تصور نسبتن نیست. بله مطلوب این است، اگر اون قضیه مطلوب است، مطلوب ما تصور نشون داریم، تصور نسبت نیست، تصور موضوع نیست، تصور محلول نیست، این نداریم. یجب ان لا یکون مطلوب ما این، بلکه مطلوب ما چیست؟ یجب ان لا یکون اون مطلوب این، بلکه مطلوب ما این است، بل المطلوب هو ایقاع تلک النسبه اگه موجبه باشه، یا انتزاع نسبت اگه سالبه باشه، ایل حکم به ثبوت نسبت اگه موجب باشه، او لا ثبوت نسبت اگه سالب باشه. فاذا وقعت الفکره، که فکر انتقال از مقصد به مبدا، از مبدا وقصد مجموع حرکته.
مجموع
برش
کرده با من جواب میشه.
بله بله دیگه بله دیگه بله. عرض کنم که امام رازی تو محصل صفحه 6 اینجور دارد که و اندی ان شیء من التصورات غیر مکتسب به وجهین، غیر مکتسب به وجهین. الاول ان المطلوب ان لم يكن مشعورا به استحال طلبه الا ان قال فین قلت، اگر شما بگید از یه وجه معلوم است از یه وجه مشهور، فین قلت هو مشعور به من وجه دون وجه، وقت میگه ما سوال رو منتقل میکنیم. اگر شما گفتید که این شی من وجه معلوم است من وجه مجهول، خب میگیم همین سوال رو میاریم دو وجه، میگیم از اون جهت که معلوم است طلبش هست ممکن نیست، از اون جهت که مجهول است طلبش ممکن نیست. غافل از این که این یک شی است، دو شی نیست تا شما بگید ما در باره هر کدام بحث میکنیم. ما الان نمیدونیم که این شی اون خاصیتی دارد یا ندارد، خب آزمایش میکنیم اگر تجربی باشه، تحلیل عقلی میکنیم اگر تجدیدی باشه. ما نمیدونیم این فلز این خاصیت دارد یا ندارد، این مجهول ماست دیگه. فلون خاصیت دارد، نمیدونیم اون خاصیت با این خاصیت ملازم است یا نه. خب بعد مرحوم محقق طوسی رضی الله علیه در نقد این حرف صاحب محصل که در صفحه 6 منطق گفتن، فرمودن که هذا الكلام مناقضتون صریحه. این فرماشه. خب فاذا کانت مسلوبتن یجب ان لا یکون اون مسلوب تصور طرفین او تصور نسبت بینهما، بل المطلوب هو ایقاع تلک النسبه او انتزاعها، ایل حکم به ثبوت نسبت او لا ثبوت. فاذا وقعت الفکره و تعدت الى الاذعان به اون نسبت در موجبه او به سلب اون نسبت در سالبه، عرفنا ان المطلوب قد حصل. پس این راه حل است. فالمطلوب کان معلوما من وجه تصور و این کان مجهولا من وجه تصدیق. حالا اگه نقل کردن تو تصور بکنید، او هم همینطور است. لأن اجزاء این قضیه کانت متصورتن معلومتن و این اجزاء یعنی موضوع و محمول نسبت لیست مطلوبتن، ولذی منهو یا منها مطلوبان لم یکن قبل الاکتساب حاصلن حاصلن. خب پس اونی که معلوم بود ما به دنبال اونی میریم، اونی که مجهول بود به دنبال اون میریم، بعدا میفهمیم. و کذا فی باب تصور، در باب تصور حدودش این است، رسومش این است، به مانند آن که نمونش رو مرحوم سبزوالی تو تعلیقه بازگو فرمودن. فَإِنَّ الَّذِي يُطْلَبُ بِالطَّلَبِ وَالتَّفَكُّرِ غَيْرُ الَّذِي هُوَ حَاصِلٌ قَبْلَ الطَّلَبِ، چه در باب تصور چه در باب تصدیق. فَلَكُلِّ مَطْلُوبٍ عَلَامَةٌ، فعضا وجده طالب، اون عبارت غلط است. فعضا وجده طالب، اون از طلب عرفه انه مطلوبه به تلکر عرفه، اون زاید است. فعضا وجده طالب عرفه انه مطلوبه به تلکر عرفه. بعد صدر مصنف فرمود که ولی صاحب الملخصه یعنی فخرازی شبهتون قویتون فکتساب تصورات، که گوشه از این شبه همین بود که ما الان خوندیم، حللنا اغدتها و فککنا اشکالها به توفیق الله تعالی، که گوشه از این فرماشات در صفحه 509 تا 511 خواهد آمد. در صفحه 509 همین جلد سوم ملاحظه فرمایید، صفحه 509 آخرین پاراگراف، وقد تحیر بعض الاکیاس کل امام رازی فی غیرهی فی باب تذکر. اون وقت تا صفحه 511 رو حل میکنن. الحمدلله رب العالمین.